بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در ادامه بحث‌های اخلاقی گذشته راجع به آداب معاشرت اسلامی مطابق آنچه مرحوم صاحب وسائل در جلد هشتم وسائل آورده، رسیدیم به مسئله مشورت در کارهای مهم زندگی. حدیث اخلاقی امروز هم در ادامه همان. روایات زیادی درباره اهمیت مشورت، شرایط مشورت شدگان و مانند آن داریم. این حدیث رو که نقل می کنم از باب 22 آداب العشره است، حدیث 7 جلد 8 وسائل صفحه 426. عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق: ما یمنع احدکم اذا ورد علیه ما لا قبل له بهی ان یستشیر ما یمنع احدکم اذا ورد علیه ما لا قبل له بهی ان یستشیر رجلا عاقلا له دین و ورع. فرمود چه مانعی داره وقتی کار مشکلی پیش میاد برید سراغ یه آدمی که دارای این دو صفت باشه، هم آدم متدینی باشد، هم عاقل باشد، هم با تقوا، چه مانعی داره؟ کان امام میخواد اشاره به این میکند که بعضی ها هستن خیال میکنن مشورت کردن عیبه، نقصه، دلیل بر عقب ماندگی روح و فکر انسانه. امام داره دفاع میکند، میفرماید مشورت کردن دلیل بر نقصان انسان نیست. ثم قال، شاهد اینجاست: اما انه اذا فعل ذلک، وقتی بره سراغ آدم عاقل متدینی مشورت کند، لم یخذله الله، خداوند او را به خذلان گرفتار نمی کند، از او حمایت می کند، یاری می کند، بل یرفعه. خیال نکنید این ذلت است و نقص، خدا چنین شخص رو بالا می بره. ورماه به خیر الامور، رماه میفرستد او را به بهترین کارها و اقربها الالله، او را به سوی چیزی میفرستد که هم خیر او در آن است، هم مایه قرب به ذات پاک خداست. در اینجا نکاتی هست که باید به اونها توجه داشت. یکی این است که انسان باید بداند که یک عقل یک مقدار کشش دارد، ده عقل ده برابر. مسائل زندگی هم مهمتر از آن است که انسان با عقل واحد بتواند اونها رو حل کند. از بزرگی سوال کردند همه چیز را میدانی؟ جواب معروفی داد، گفت همه چیز را همگان دانند و همگان از مادر نزاده اند. همه چیز را همگان میدونند، چه اونهایی که حالا هستن، چه اونهایی که آینده میان، و هنوز همگان از مادر متولد نشدن. یعنی هر عقلی یه درکی داره که دیگر عقل ها نداره. اذا اضیف عقل الى عقل آخر، این تقویت میشود و باعث میشه راه رو انسان پیدا کنه. این نه عیب، نه نقص هست، نه ذلت هست، بلکه باعث عزت و آبروی انسان می شود. در کارهای مهم و از اینجاست که عقلای عالم در هر کجا کارهاشون فعلا به وسیله شوراها انجام می دهند، چه با ایمان باشن، چه بی ایمان، چه متدین، چه بی دین. قرآن مجیدم که اون همه تأکید در مسئله مشورت داره. ما پیغمبر اسلام رو عقل کل میدانیم، اما مخاطب پیغمبر و شاورهم فلام. پیغمبر هم مأمور به مشورت، حتما به کسانی مشورت میکنن که در حد عقل او نیستن، پایین ترن، کم ترن. این برای این که مشورت در زندگی باب بشه. منتها در روایات اسلامی تأکید زیادی شده است روی صفات مشاوران، که انسان اولین چیزی رو که در مشاوران حساب میکنه عقله. زا عقلن ان یکون عاقلا. عقل در اینجا خبرویت رو هم شامل میشه. افرادی هستن عاقلن، اهل خبره نیستن، در مسائلی ما میخوام با اونا مشورت کنیم که خبرویت درش لازمه. ان یکون عاقلا ذا خبره، دارای خبرویت بوده باش. اولین شرط عقل و خبرویته. بعد می فرماید لهو دینون و ورع. آدم متدینی هم باشد، همین که می گوییم متعهد، متخصص، عاقل، زادینن و ورع، باید باشد تا انسان به نتیجه برسه. در روایت 8 که روایت بعد از این است مفصله، امام 4 تا صفت ذکر میکنه برای مشاورین انسان. یکی همون عقله، دوم حرن متدینا، آدم آزادهی باشه، حرفشو بتونه بزنه، ترسو نباشه، متدینم باشه. سوم صدیقن مواخیا، دلسوز باشه، برادر باشه، مصلحت تو را مصلحت خود بدانه، مضرت تو را مضرت خود بدانه. چهارمم باید اهل سر باشه، تمام اسرار تو بهش بگی درباره مسئله مورد مشورت. شما میخواهی و یک کسی مشورت کنی و درباره اون مسئله مورد مشورت مسائل لازمه بهش نگی، خب اشتباه میکنی. پیش طبیب که می روی درباره یه بیماری، باید تمام مطالب مربوط به اون بیماری بهش بگی. اگر نگویی جواب گمراه کننده ممکن است به تو بدهد. خب حالا که اسرار تو به اون میگی، باید آدمی هم باشه سر نگهدار. بدون گفتن اسرار مشورت کامل نمیشه. اسرار رو هم که به هر کس نمیشه بدی، بنابراین باید آدم سرنگهداری باشه. ببینید شرایط خیلی حساب شده است و خیلی دقیقه. در اینجا من میخوام این نتیجه گیری کنم و بگذارم فشرده خلاصه. این مسئله مشورت در همه چیز حتی در مسائل علمی باید باش. یکی از سنت های بسیار خوب حوزه های علمی ما همین مباحثه بین الاثنین و بین الثلاث و الاربع، یه نوع شورای علمیه. ما دو یا چند نفر هستیم، می نشینیم با هم اون بحث استاد رو دنبال می کنیم. یه جا من یادم رفته، یه جا شما یادت رفته، یه جا من درست فهمیدم، یه جا شما درست فهمیدی، خب یه شورای علمی میشه. این مباحثه رو نگذاری در حوزه‌های علمی متروک بشه. تنها با نوشتن در درس قناعت نکنی، حتما داشته باشید یک مباحثه ای رو. و چقدر خوبه که متن بحثتون رو جواهر قرار بدید، حرفای استاد رو هم در اطراف جواهر بگید. جواهر پیچیده است، مشکله، دردسر داره. آشنا که بشید به ادبیاتی که جواهر به کار میبرد براتون آسان میشه. حتما این مباحثات سنتی که در حوزه‌های علمیه بوده، این مباحثات رو اهمیت بدید، هم قدرت بیان، هم قدرت انتقاد، هم همکاری در بحث. منتها باید طوری کرد که به جدال و مرا کشیده نشود. اگر یه جا هم مبهم شد، انسان میره از استادش سوال میکنه، مسئله حل میشه. نکته دیگر این است که این مسئله شورا برای همه لازمه. مسئولین رده بالا همه اونها باید مشاور داشته باشن. مراجع در مسائل مختلف باید مشاور داشته باشن. استبداد به رأی، من استبد به رأیهی هلک، استبداد به رأی باعث هلاکت میشه. مخصوصا جوانان رو بهشون بگید شما عزیزان در مسائل زندگی از مشورت با پدر و مادر و بزرگترهای فامیل مضایقه نکنن. بعضی از جوانان خیال میکنن این اجازه پدر برای بکر این یه سد راه برای نکاح، در حالی که بسیاری از این جوانان رو دیدیم رفتن بدون اجازه ازدواج کردن، در چه دامهایی گرفتار شدن. در باغ سبزی بهشون نشان دادند و ازدواج کردند و رها کردند، اصلا اثری ازشون پیدا نیست. که این مرتب از ما سوال میکنن در استفتاءات چه کار کنیم، آیا میتونیم بریم حاکم شهر طلاق بگیریم، غیابی نمیتونیم. که ما میگیم اگر پیدا نیست و در اسره حرج هستید، حاکم شهر میتونه شما رو طلاق بده، بعدم اگر آمیزشی نبوده میتوانن ازدواج کنن، آمیزشی بوده در صورت ولو بعد از 5 سال هم باید بالاخره ادعای نگه بدارن بعد ازدواج کنن. ممکنه 1 جا 2 جا 10 جا این گونه مشورت ها مشکلات ایجاد کنه، ولی 1000 جا به منفعتی. باید به اینها یاد داد. شما درس خوندی، دانشگاه رفتی، اما تجربه تو به اندازه تجربه پدر و مادر نیست. مشکل پیدا میکنی. نسبت به این مسئله اهمیت بده. و آخرین نکته این است که درباره همین مسئله رؤیت هلال، ما معتقدیم اون هم مشکلش با شورا حل میشه. نمایندگان از مراجع باشن شب عید بنشینن در یه جلسه، اطلاعاتی به دفتر ما رسیده، اطلاعات به دفتر شما رسیده، سرنخهای اطلاعات با هم مختلفه، خب همه شو بریزیم رو هم اطلاع کامل پری میشه. تشکیلات دفتر رهبری همه تشکیلات مفصلی برای رؤیت هلال. خب از اونها هم کمک انسان میگیره، این نظر واحدی داده میشه و تمام میشه. من این جمله رو تکرار کنم، مسئله رؤیت هلال مسئله حکم شرعی نیست که من مجبور باشم فتوا بدم. سکوتم میتونم بکنم، موضوعاته. بنده اتحاد افق شرط میدونم، فتوا میدم به طور کلی. چرا برم مساق کنم تعیین موضوع؟ چند فقیه نیست در این گونه مسائل. بنده میگم با ابزار جایزه یا با ابزار جایز نیست، به طور کلی فتوا بدم. چرا تعیین کنم بگم امروز اول ماهه، دیروز آخر ماه بوده؟ اگر شورا به اتفاق نظر رسید نعم المطلوب، نرسید اکثریت اغلبیت به واقع داره. بنده هم که معتقد نیستم سکوت میکنم. سکوت در موضوعاتم خلاف شرع نیست، خلاف وظیفه هم نیست. بین مردم هم یه اتحاد و اتفاقی پیدا میشود، مشکل حل میشه. این همه روایات درباره مشورت داریم، آیات درباره مشورت داریم، اشکالی نداره. و من امیدوارم انشاءالله برای آینده این مسئله حل شده باشد. روایت رو بخونم، عرضم رو تمام کنم. عن ابی عبدالله علیه السلام: ما یمنع احدکم اذا ورد علیه ما لا قبل له. ما لا قبل له یعنی چه؟ یعنی توانایی حلشو نداره. در داستان سلیمان هست که گفت لشکری میفرستم که نتونن مقابله با آن بکنن. این ما لا قبل له معنیش همینه، یعنی یه مشکلی است که خودش به تنهایی توان حل نداره. چه مانعی داره؟ ان یستشیر ما لا قبل له بهی، در مقابل اون نمیتونه به تنهایی کار. ان یستشیر رجلا عاقلا له دین و ورع. ثم قال علیه السلام: اما انه اذا فعل ذلك لم يخذل الله. از این عبارت استفاده میشه که خداوند هم به مشورت کننده کمک معنوی میکنه، امدادهای الهی هم سراغ مشورت کننده ها میاد. بل یرفعه و رماه به خیر الامور و اقربها الی الله. برمیم سراغ بحث فقهیمون، بحث درباره نفقه بائن بود. نه اقتصاب در موضوع اقتصاب در حکم نیست. موضوع بنده حکم و اختلاف دارم فرض کن با دیگری. من یه کبرای کلیه میگم، شما هم یه کبرای کلیه میگی. بیان حکم ولو اختلاف هم درش باشه سبب تعیین موضوع نمیشه. بنده تعیین موضوع هم نمی کنن. میگم مثلا من عقیدم ابزار کافی نیست، باید به صورت عادی دیده بشه. عقیدم اتحاد افق، ولی تعیین موضوع هم نمی کنن. وقت تعیین موضوع نکنم اختلافی پیدا نمیشه. بعد وظیفه هم ندارم تعیین موضوع کنم. ثابت شده، سوالم بکنن واجب نیست من بگم. من یقین پیدا کرده ام که فلان غذا نجسه، سوالم از من بکنن مجبورم بگم؟ نه، حکم واجب نیست حاکم حکم بکنه. اگر حکم بکنه، هیچ کس حکم نمی کنی در ایام ما، همه میگن ثبت عندنا، حکم تو نمیگن، رعایت میکنن احترام یک دیگر رو. چون حکم تو بگن باید دیگران الزام آور میشه. همه میگن ثبت عندنا. خب ثبت واجب نیست، با این ثبوت رو حتما بگیم دیگه. و اما بس در نفقه با این بود. امروز می رسیم به با اینی که حامله. تا به حال با این غیر حامل داشتیم، مطلقه با این غیر حامل بوده، حالا مطلقه با این حامل میگی. مثل چی؟ زنی سه طلاق شده یا طلاق خود و مبارات داشته، در موقع طلاق هم حامله. حالا که حامله است ببینیم نفقه داره یا نه. اجماع علمای ما بر این است که نفقه دارد. اهل سنت هم میگن نفقه داره. این اجماع در کلام صاحب ریاض هست، در همون مدرکی که قبلا دادیم، از جماعتی اجماع نقل میکنه. صاحب جائر هم اجماع علیه به قسمه ای رو محکم در اینجا میگه. کم دیگری هم مسئله اجماع رو بهش اشاره کردن. اهل سنت هم قبول دارن که حامل باید نفقش پرداخته بشود الا ان یضع حمله ها، تا زمانی که وضع حمل بشه. صحبت این از دلیل این مسئله چیه؟ بعد از این که دلیل رو بیان کردیم، باید بریم سراغ این نکته که آیا نفقه مال حمله یا نفقه مال حامله. لابد میگین خب نفقه رو باید بدن دیگه، حالا مال حمل یا مال حامل خیلی فرق داره. یا مال هر دو هست. این رو بعدن روشن میکنیم انشاءالله. صاحب جواهر نه ثمره ذکر کرده، اگر مال حمل باشه، اگر مال حامل باشه، دو ثمره ذکر کرده. یا مال هر دو هست. این بعد ما معتده حامله رو میگیم دیگه، با این منتها، با این متوفانا زوجها. بعده ما آمدیم گفتیم سه تا قسم داره ذات العده. ذات العده وجه یک بس تمام شد، حامل و غیر حامل نداره. ذات العده البائنه اونم گفتیم متوفا انها زوجه ها رو جدا می کنیم. بعدم ذات العده مال عقد موقت، اونم بعد. حالا ذات العده البائنه غیر متوفا انها زوجه ها فعلا محل بحثه، چون متوفا انها زوجه ها حکم جدایی داره. اجماع این است که اینجا نفقه دارد الا ان یضع حمله ها. صحبت این از دلیلش چیه؟ سه دلیل برای این ذکر کردن. دلیل اول اجماعی که اجماع مدرکیه، خوبه برای مؤید، اما در جایی که دلائل دیگری هست اجماع به تنهایی کارساز نیست. دلیل دوم از آیه 6 سوره طلاق خواستن استفاده کنند. چی میگه قرآن؟ میگه و ان کن اولات حمل فانفقوا علیهن حتی یضعن حملهن و ان کن اولات حمل فانفقوا علیهن حتی یضعن حملهن. میگن این اطلاق داره، هم رجعیات شامل میشه، هم با اینات همه رو شامل میشه. به اطلاق آیه خیلی ها استدلال کردن، ظاهرن اهل سنت هم استدلال کردن، علمای شیعه هم استدلال کردن که آیه اطلاق داره، همه معتدات رو شامل میشود، هم معتده همه مطلقات البته شامل میشود، هم مطلقات رجعیه هم مطلقات با اینه. عرض من این است که چشم و گوش بسته نباید هرچه گفته شد ما بپذیریم با دقت کنیم درست بود میپذیریم. از دو جهت این اطلاق مخدوشه. اول اینکه تمام آیات سابقه درباره رجعیاته. اگر ما بخواییم آیه ششم رو حذف کنیم با اون پنج آیه که قبله، آیات گذشته مال رجعیاته. تصریح داره در بعضی آیات گذشته که رجعیات معیاره. خب این آیه ششم هم عطف به اون پنج آیه است و اینم مربوط به رجعیاته. و دیروز گفتم مفهوم نداره که اگر رجعی چیز نبود، حامل نبود، نفقه نداره. گفتیم حامل هم نباشه نفقه داره. این که میگه به این کن اولات حملن برای این است که به سه ماه نفقه قناعت نکنید، اونقدر نفقه بهش بدید حتی یزعن حملهن، که مفهوم جمله شرطیه را هم دیروز درست کردیم. فعلا هازا اگر ما گفتیم این سیاق سیاق آیات گذشته است، میشود معتده رجعیه. اما اگر اصرار کردیم که نه آقا این آیه سیاق آیات گذشته نیست، از آیه چهارم جدا میشه، از واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، از اونجا مطلق میشه. سه آیه قبل از آیه یک و دو و سه سوره طلاق مال رجعیات، آیه چهارم واللائی یئسن من المحیض ان ارتبتم، از اینجا بگیم اطلاق داریم. بنابراین آیه ششم هم مطلقه. خب اگر این اصرار کردید، اشکال دوم رو چی جواب میدید؟ اشکال دوم این از صدر آیه ششم میگه اسکنوهن من حیث و سکنتم من وجدکم. اسکانو برای همه میگه، بعد میگه به این کن اولات حملن فانفقو علیهم. اولات حمل و انفاق میگه، اما اسکانو برای همه میگه. آیا معتده با این مطلقا اسکان داره؟ تکرار میکنم، معتده با این مطلقا اسکان داره؟ نداره. کی مطلقا اسکان داره؟ معتده رجعیه. پس این که اول آیه ششم میگه و اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروهن لتضیقوا علیهن، این شاهد بر این می شود که معتده رجعیه است. و الا معتده باینه به طور مطلق دارای سکنا نیست. فعلازا این خود قرینه می شود که این آیه هم و این کنه اولات حملن فانفقو علیهن، این هم ناظره به رجعیات باشه. پس اطلاق آیه و شمولش نسبت به رجعی و با این محل تأمله. اجماع هم که گفتید مدرکیه، بریم سراغ دلیل سوم و هو العمده. جواب دادیم، میگن حمله در رجعیات خصوصیت نداره. خصوصیت داره، میخواد بگه به سما قناعت نکنی تا نوما نفقه بهش بدی. خصوصیتش این است، دفع توهم این است، اونهایی که ذات حملن به دو سما نفقه قناعت نکنید. این آیه نه، میخواد بگه اگر رجعی بودن و ذات هم بودن نفقه بدید، اگر رجعی بودند و ذات حمل نبودند تا سه ماه نفقه بدید، اونا تا سه ماه، اینا تا آخر که وضع حمل کنند. خب حالا ظاهر آیه وجوده و اما بریم اونا تو لحمان نداره اگر به اون میخوره، ببین اگر به اون میخوره اون مال رجیاته، اون وقت تکرارش برای چیه اینجا؟ دوباره تکرار کرده، دوباره تکرار کرده عجله هن انگذن حمله هن. از که نوحنا یعنی اولات الاحمال رو اولات الاحمال از که نوحنا نداره، از که نوحنا مال همه رجیاته. اولات الاحمال ممکن رجی باشن، مگه همش باعده؟ بگذارم آقا اجازه بدید، بقیده ما تمسک به این آیه کار مشکلی. مهم در این مسئله روایات سریع، ما 5 روایت داریم در باب 7 از ابواب نفقات. اون نه، اون مال جای دیگریه. اجازه بدید در باب 7 حدیث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 5 روایت دلالت داره. حدیث اول از عبدالله ابن سنان، دوم از ابی الصباح کنانی، سوم محمد ابن قیس، چهارم حلبی، پنجم ابوبصیر. هر 5 روایت دلالت داره. من یکی 2 روایت بخونم، میخوام امروز تمام کنیم این رو، برویم روز شنبه سراغ این که ببینیم نفقه مال حمل است یا نفقه مال حامل. حدیث 1 باب 7 روایت عن عبدالله بن سنان، ظاهرا سند حدیث هم معتبر، عن ابی عبدالله فررجل علیه السلام فررجل یطلق امرأته وهی حبلا قال اجلها ان تضع حملها و علیه نفقتها حتی تضع حملها. این همه اولات الاحمال رو میگیره، هم رجیه رو میگیره هم با اینا رو میگیره، چون یطلقو آن بود، مطلق بود. فرمود اگر حبلا باشد باید نفقه بدهد تا وضع حمل کنند. حدیث 2 ابی الصباح الکنانی، عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا طلق الرجل المرأه وهی حبلا انفق علیها حتی تضع حملها. 3 حدیث دیگر هم همینه. 4 از این 3 حدیث از امام صادقه، 1 حدیثی که حدیث محمد ابن قیس باشه از امام باقره. بعضی از اسناد اینا صحیحه، بعضی ها شاد مخدوش باشه، اما 5 حدیث متضافه معمول به های اصحاب. یه جمله دیگه عرض کنم این بحث تمام. 3 روایت داریم در باب 8، حدیث 3 و 6 و 7. خوب دقت کنین، نکته ای هست. 3 روایت داریم در باب 8، 3 و 6 و 7. صریح نیست، اما امام سوال میکنه احیه حبلا، قلت لا، در با این مطلقه سلاس امام سوال میکنه ایا قبلا، قلت لا، قال لا نفقه. آیا اینا دلالت نداره که اگر حبلا بود جواب میدادم نفقه داره؟ حسنش هم این است، اونا در خصوص با این است. این روایت که من خوندم مطلق بود، خصوص با اینه نبود، اما اون سه روایت مال مطلقه ثلاثه. هی امام سوال میکنه احیا حبلا، قلت لا، فرمود پس نفقه نداره. یعنی اگر قبلا بود مطلقه ثلاث نفقه داره. چرا به اون سلوات استدلال نکنیم؟ کدام مختلف اینا متضافره، مشکلی نداره. بنابراین هشت روایت در واقع میشه. اون سه روایت از جهتی دلالتش بهتر از این پنج روایت هم ممکن است باشد. و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين.